بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 106.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. درباره طبقات اجتماعی و مباحث مربوط به فاصله طبقاتی و اینها صحبت‌های زیادی هست و نکات خیلی خوبی هست. یکی از تفاوت‌های جدی تفسیر شریف المیزان با سایر تفاسیر قبل از خودش و معاصر با خودش و حتی بعد از خودش اینه که روی کرده مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان یک روی کرده اجتماعی است. یکی از مصیبت‌هایی که ما بهش دوچاریم در عرصه فرهنگی، در عرصه رسانه‌ای، در عرصه تبلیغی اینه که اسلامی که برای ما تبلیغ شده و باورش به ما داده شده اسلام انفرادی است. مرحوم آیت الله شهابادی کتابی دارن، کتاب خیلی خوبی به اسم شذرات المعارف. این کتاب مال دهه 20 و قبل از دهه 20 در واقع، سالهای حکومت رضا شاه. 5 تا شذره داره. ما تو این ایام ماه رمضان که خدمت عزیزان مازندرانی بودیم، تعدادی از نخبه های مازندران گفتن که بحثی، جلسه درسی چیزی باشه، بچه های شریف و تهران و اینها بودن که بحثی داشته باشیم. ما این کتاب شذرات رو شروع کردیم با دوستان خوندن. یه شذره رو خوندیم توی ماه رمضان، 4 تا شذره دیگهش مون. اینا هم تو گفتن خب چی میشه بقیهش؟ گفتیم مشهد رفتیم میشه با رفقای مشهدیمون بحثش رو ادامه میدیم. این کتاب کتاب بی‌نظیری است، کتاب شذرات المعارف، هم عرفان، هم سیاست، هم اقتصاد، هم عرض کنم که حکومتداری، فرهنگ، رسانه است، همه چی رو گفته مرحوم آیت الله شهابادی. امام محصول این کتاب، محصول این نگاهه. یکی از چیزهایی که خیلی ایشون بهش میتازه حمله میکنه مرحوم آیت الله شهابادی اسلام انفرادیه. شما میفهمید که یه چیز مندرآوردی اسلام انفرادی و یک خیانت به فرهنگ و دیانته. ما چیزی به اسم اسلام انفرادی نداریم. فراداترین و فردیترین اعمال و حرکات و سکناتی که تو اسلام تعریف شده اینها هم اجتماعی است و در بستر اجتماع تعریف شده. وضعش یه وضع اجتماعی است. از نماز دیگه خصوصی تر و فردی تر نداریم. نماز رو هم جماعت خواستن. تمام مناسک دین مناسک اجتماعی و عمومیه. این بحثی که ایشون خیلی روش مانور میده. خب این نیست تو فضای رسانه‌ای و تبلیغی ما، نیست. هنوز که هنوز تو دانشگاه‌های کشور سخنرانی که میشه، از معارف دین که گفته میشه، احکام غسل و کفن گفته میشه. میت رو، چوب رو کجاش بذاریم، کجای بغلش بذاریم که این مثلا استحباب داشته باشه و بعد 5 تا تیکه باشه، 4 تا تیکه باشه، 3 تا تیکه باشه، مردونه، زنونه، بچه گونه. عرض کنم که بول رو چه شکلی باید شست، چند بار باید شست. البته من نمیخوام اینا رو تحقیر بکنم یا تخطئه بکنم، احکام دینه و درسته سر جای خودش. ولی کی قراره که ما به اسلام اجتماعی برسیم؟ خیلی فاصله داریم. بله من قبول دارم این جمله سید جمال اسدآبادی رو که اسلامی که دست ما هست اسلام نیست. البته بخش دومش رو قبول ندارم که اسلامی که در اونی که در غرب اسلامه، یعنی نه من قبول ندارم، مرحوم علامه طباطبایی خیلی به این جمله میتازه. ایشون فهمه کسی که ذره اسلام رو شناخته باشه همچین حرفی نمیزنه که من اسلام رو این اونجا دیدم، مسلمونا رو اینجا دیدم. خیلی علامه طباطبایی در المیزان به این جمله میتازه خیلی شدید، با اینکه سید جمال اسدآبادی شخصیت قابل احترام و فوق العاده ای است، شخصیت کم نظیری است. جمله غلطی است. اونی که اونجا هست اسلام نیست. البته محاسنی هست، چیزهایی هست، بالاخره امتیازاتی هست. اونی که اونجا هست اسلام نیست. اینی هم که اینجا هست اسلام نیست. اینی هم که اینجا هست اسلام نیست. خیلی ما با اسلام فاصله داریم. این بحثی که میخوام طرح بکنم خدمتتون تو این چند جلسه و دوستان، میخوام که پیگیر بحث باشن و بحث رو با هم پیش ببریم. بحث بسیار مهمی است. ما اصلا از اول سال که بحث رو شروع کردیم به خاطر این بخشش بود که به اینجاش برسیم. البته خب چون این بحثی که نخبگانی تره و حالا فضای ما فضای بحثمون ساعت بحثمون ساعتیه که دیگه عمده دوستان برای استراحت میان، بس وقت نماز دیگه، درس ها و اینها الان که ایام امتحانات و بعدش امتحان قبلش امتحان بوده. ما خیلی تو طول سال عزیزان رو اذیت نکردیم، گفتیم حالا بالاخره بحث علمی نشه خیلی بهتره، ولی خب چاره ای هم نیست. حالا این ایامی که امتحاناته و بعد امتحاناته که جمع معدودتر و محدودتری رو خدمت عزیزان هستیم، یکم میخوام دوز و غلظت علمی بحث رو ببریم بالا. بحثای خیلی خوبی داریم، خیلی گره های ذهنی با اینا باز میشه، خیلی مسائل روشن میشه، خیلی مسائل داریم. من خودم میشینم یه وقتایی شمای کلی بحث رو یه مروری میکنم، اینم چقدر حرفا داریم اینجا بزنیم، چقدر شبهات برطرف میشه، شبهات جدی، شبهات اساسی، خیلی مطالب هست. حالا خود باید وارد بحث بشیم و پیش بریم. اولا در مورد جامعه، حالا من در تعریف جامعه و اینا وارد بحث نمیشم، خیلی مباحث هست. ببینید اینا که الان این جزوه‌ای که الان من خدمتش هستم، این نمیدونم 100 و چند صفحه، این مقدار من تهیه دیدم این چند جلسه برای شما بگم، نمیدونم چند صفحه است، 100 و خورده‌ای صفحه است، شاید بیش از 100 صفحه بشه. عرض کنم که این حالا یه مقداری از بحثمونه، بخش فاز اول بحثمونه که فقط در مورد جامعه و طبقات جامعه مباحثی که داریم اینه. در تعریف جامعه خیلی نکات گفته شده، بین جامعه شناسا اختلافی هست، بین قدما اختلاف بوده، بین علانی ها اختلافه. وارد این بحثا نمیخوایم بشیم، با ایناش کار نداریم. بخشی که مشپر کنه به قول اساتید، اون بخش مشپر کنشو کار داریم. جامعه از تفاوت‌ها شکل می‌گیره و این تفاوت‌هاست که در جامعه غلبه داره. این نکته. جامعه اولیه جامعه بسیطی بوده، این نکته رو داشته باشیم بریم تو دل بحث. خروجی‌هاش خیلی خروجی‌های خوبیه، خیلی خروجی‌هاش خروجی‌هاییه که کتک‌کاری سریع سیاد. جامعه اولیه جامعه بسیطی بوده، اختلافی نبوده، درگیری نبوده. البته جالبه که از همون اول قتل و غارت بوده، یعنی کره زمین زندگی با قتل شروع شده، حابیل و قابیل، ولی اختلاف نبوده. کان الناس امتا واحده، آیه 223 سوره مالک بقره میفهمون که مردم داشتن توی فضای مجتمع آرامی زندگی میکردن. خورد خورد روابط که پیشرفته شد، محدودیت ها که بیشتر شد، اختلاف و تنازع و درگیری شکل گرفت. از اونجا ما دین فرستادیم. اینو خیلی وقت پیش با هم دیگه یه بحثی کردیم. دین رو خدای متعال از زمان حضرت نوح فرستاد. تا زمان نوح ما کتاب آسمانی نداشتیم. بین نوح و آدم 800 سال فاصله است، یعنی 800 سال بشر زندگی میکرده بدون کتاب آسمانی. خب یعنی ارتباط با وحی اونا نبوده. چرا بوده؟ اینو قبلا بحث کرد. مردم مناسک داشتن، عبادت داشتن. خود حابیل و قابیل اصلا سر همین عبادت بود که ماجراشون پیش اومد دیگه. قربانی کردن، علامت پذیرش قربانی آتش گرفتن اون قربانی بود. یکیشون قربانیش آتیش نگرفت، اون یکی آتیش گرفت، این حسادت کرد و رفت کش. مثلا حسادتش هم یه حسادت ایدئولوژیک بود، یعنی سر منافع مادی و اینها نبود و این درگیری پیش اومد. منظور که دین بوده، شریعت بوده، این حرفا بوده، کتاب نبوده. اصلا کارکرد کتاب چیه؟ کارکرد کتاب سازماندهی اجتماعی و سیاسیه. کتاب این خاصیتش، دین رو خدا میفرسته، دین در قالب کتاب رو میفرسته برای اینکه مدیریت بکنه این اختلاف ها و درگیری ها رو. ببینید آقایان، عزیزان و خانم هایی که احتمالاً گوش میدید بحث رو، محدودیت تنازع میاره. عالم محدودیت. ببینید الان اینجا که ما هستیم تو این جمع، تو این جلسه، یه دونه صندلیه، یه دونه میکروفونه. خب چند نفر از این جمعیت میتونن از این امکان الان استفاده بکنن؟ بالقوه همه، شما صلاحیتون از من بیشتر، ولی بالفعل چند نفر میتونن استفاده کنن؟ یه نفر. خب اگه شما بزرگوار باشید گفتید میکروفون میخواد دست من میخوام اینجا بشینم، خب ما هم که جا به کسی نمیدیم. بعد چی میشه؟ دعوا میشه، کتککاری میشه، تنازع میشه. یه مرجع حل اختلافی میخواد که او تعیین بکنه که صلاحیت نشستن در این صندلی و پشت این میکروفون با کیه، کی صلاحیتشو داره، کی صلاحیتشو نداره، تعیین بکنه وقت رو، تعیین بکنه محتوا رو، یه مرجعی میخواد. اون مرجع رو ما اسمشو میذاریم کتاب. کتابی که خدا نازل میکنه اینه، برای حل این اختلاف ها تعیین حدود میکنه، تعیین مرز میکنه. بشر اولیه وقتی که پیشرفته تر شد، افراد بیشتری شدن، منابع محدود، دریای، جنگل، گنج، ثروت، ثروت‌های عمومی، محیط زیست، منابع طبیعی، افرادی هم میخوان اینا رو استحصال بکنن، تعداد زیاد میشه، منابع کمه، دعوا پیش میاد. اینجا خدای متعال از زمان حضرت نوح کتاب رو فرستاد که اینو مدیریت کنه. این یه نکته. خب وقتی که بشر منابع در اختیار داشت، حالا با هم مدیریت و همه چی، به میزانی که مالک بشه قدرت پیدا میکنه. اینم داشته باشید. خیلی سریع من وارد بحث علمیش نمیشم، میخوام برم یه جایی، میخوام به بازی ایران پرتغال برسم، تهش از روش میخوام یه چی خروجی در بیارم. داشته باشید با هم ببینیم به کجا میرسیم. سریع من مقدمه رو طی بکنم. به میزان مالکیت قدرت میاد. یعنی توی مجموعه‌ای که دارن توی روستای زندگی میکنن، توی شهر زندگی میکنن، هر کسی که مالکتره محیط بیشتری در اختیار اوست، مالکیت او بیشتره، کمن و کیفن قدرت او بیشتره، تصمیم گیری او محکمتر و ابلغه، اثرگذارتره. افراد طبعا باید مطیع او باشن، حرف او رو گوش بدن. اینجا طبقه اجتماعی شکل میگیره. حالا دین خاصیتش چیه؟ دین اینجا نمیذاره طبقه اجتماعی شکل بگیره. اصلا دین یعنی این آقا جان عزیزم. بعد میگه که دین اونیه که تو خونت باشه، کار به سیاست نداشته باشه. چقدر آدم باید نفهم بشه آخه؟ از کی بعضی ها اینقدر نفهم میشن؟ اصلا تعریف دین اینه. دین اصلا خاصیتش کار سیاسیه، فقط همین. بقیهش فرمالیته است، نماز، روزه، اینا همه فرمالیته است، طبیعیه، محلی بعدشه. اصلا کتاب رو نازل کرده که نذاره مفخورا مفخورن، زورگوها زور بگن، بعد این بره تو مسجد کاری به سیاست نداشته باشه. دین رو چی تعریف کردی؟ ما رو چی فرض کردی؟ دین اصلا خاصیتش اینه، نمیذاره طبقه اجتماعی شکل بگیره. به محض اینکه اونی که قدرت ثروت داره بخواد از این ثروت اهرمی کنه اینو برای قدرت و استثمار کنه، استخدام کنه، استعمار کنه، دین میاد وارد میشه، میگه من نمیذارم، حد تو بدون. تازه هر چند پول رو برده بیا اینجا تقسیم کنی و گردش داشته باشی، بخوام ربا داشته باشم، پول بدم با پولم کار کنم، من پول میدم تو کار کن، پول منو بیشتر کن. یکی بزرگترین معاصی که قرآن تعریف کرده رباست. ما چقدر حساسیت نسبت به این داریم. صبح نماز صبح حرم بودم، بزرگواری از ائمه، یکی از دوستان خیلی مشهورم که همتون میشناسید، از دیشب با هم بودیم تا صبح نماز جماعت یکی از شبستان ها شرکت کرده بودیم و قبل نماز که صحبت میکنه 10 دقیقه این بزرگوار شروع کردن صحبت کردن، من و این رفیقم می‌خواستیم با کله بزنیم تو سر هم دیگه که این صحبتایی که میشنیدیم. این بزرگوار شروع کرد 10 دقیقه، من در حرم رد می‌شدم، در دختر 10 ساله بعض حجاب چطور بود و بابای چه شکلی بود و تیپ اون یکی چجور بود و اون یکی نام چجور بود و وا مصیبت ها، وا اسلام ها، فلان داد و دعوا. البته قبول من نمیخوام حساسیت دینی رو منکوبش بکنم، بالاخره آدم متشرع حساسیت داره، ولی آخه این کجای منظومه است؟ بابا الان دلار 10,000 تومان شده، همه ائمه جماعت همه جا باید داد بزنن. شما همین گیر اون دختر 10 ساله بعد حجابی، این مهمتره؟ اون وقتی سکه رو پیش فروش میکنن، دو نفر آدم میان نصف سکه ها رو میخرن، چرا صدای هیچکی در نمیاد؟ چرا حوزه ها لالن؟ چرا علما چیزی نمیگن؟ اینا دین نیست. اینی که میان همه سکه ها رو میخره، بعد بازار رو کنترل میکنه، مردم رو بدبخت میکنه، کی بعد صدای کی بعد در بیاد؟ این کدوم دینیه؟ این چه دین بدیه که ما داریم؟ چه دین غلطیه که ما داریم؟ کجاش دینه؟ دین اصلش اینجاست. یه بدبخت ننه مرده چهار تا تار ریخته بیرون، رفقا ما همینجا میگن آقا تو اینجور میگید تشجیع میشن، یه ده بدحجابی ربطی نداره. صد هر چیزی باید بدونیم. بله ما بی‌حجابی و اینا مخالفیم، مشخصه، عمامه سرمون گذاشتیم، انشالله موساد هم عمامه سر ما نذاشته، مراجع تقلید آیت الله صافی گلپایگانی هم عمامه سر بنده گذاشته، از دست مراجع ما عمام شدیم، شاگردی مراجع رو کردیم، شاگردی علما رو کردیم، از دل اونا که نمیایم کفر بگیم و موضع ما روشنه، ولی سطح کارو بشناسیم. این اسلام انفرادی، اسلام اجتماعی همینه. کی اصلا صداش در میاد از این وضع اقتصادی که الان ما داریم؟ این قیمت ها که داره میره بالا، این اجاره بهایی که کمر مردم داره میشکونه، دین برای اینا حرف نداره؟ دین برای اینجاها نیست؟ کیا دارن زور میگن؟ کیا دارن ظلم میکنن؟ اونی که انبوه سازی کرده 100,000 دستگاه آپارتمان داره خالی نگه داشته برای که قیمت مسکن رو کنترل بکنه، این چه دینیه که با این برخورد نمیکنه؟ این چه دینیه که داد نمیزنه؟ سکه رو دارن کنترل میکنن، دلار دارن کنترل میکنن، مسئولیت مسئول دولتی ها سر جای خودش، اون یه بحث دیگری است. ولی ما حساسیتون به چیه؟ اصل دین اینجاست، نمیذاره یه طبقه مرفه زورگو دیکتاتوری شکل بگیره، میره پول چنگش در میاره. درگیری موسی با قارون سر چی بود؟ درگیری پیغمبرا با مخالفینشون بخش عمده سر اینا بود، میگه پول رد کن بیا. اینجا دعوا شکل میگیره، پولو نمیذاره انباش بکنه، بعد کنترل بکنه بازار رو، مردم رو. بس تو دل این حرفا بحث استکبار ستیزی در میاد. ما هژمونی غرب رو قبول نداریم. به چه حقی باید سازمان ملل شکل بگیره؟ سازمان ملل این شکلی، حالا سازمان مللی باشه که همه حق داشته باشن، حق وتو یعنی چی؟ من نمیفهمم. خیلی خنده داره، خیلی مسخره است. حق وتو، همه جمع میشن یه چیزی رو میپزن، نظری میدن، و 5 تا کشور میزنن ردش میکنن. اون یعنی چی؟ یعنی کجا در اومده؟ بعد اینجا بین ما آدم ریشو برگرده بگه که آقا ما باید با اینا بسازیم، حق وتو رو قبول کنیم، بازم بریم مذاکره کنیم. این 100 تا ابلهی که برداشتن نامه نوشتن، ابلهی که میگم تعبیری که معاون رئیس جمهور به کار بردن، آره نوبخ مثلا اینا عقل ندارن، نامه نوشتن که مدل ترامپ با اون البته اصلش درسته، جیم چی کینگ اون، رئیس کره شمالی، به قول خودشون رهبر معظم کره شمالی، چون تو این توییت های فارسیشون مثلا رهبر معظم کره شمالی، مدلی که او پیاده کرده که اونم خودش تربیت، من اول نمیدونستم، گفتم این آدمش بخواد تربیت شده غرب باشه، بعد دیگه بچهای دانشگاه شریف نشسته بود، گفت فکر نمی‌کنم، گفتم بگم، زد که آره این سوئیس تربیت شده، گفتم مشخص، عمل می‌برم اونجا میپزم، بعد میان هر جا هر کاری بشه آخر به نفع اونا در میاد. بعد گفتن 100 نفر بشن نمیشن، مدلی که این با ترامپ مذاکره کرد ما هم بیام همین کارو بکنیم بدون پیشتر، همین هم مقدارم که داریم بده بده. این تو روزنامه ها تلگرام کوف زهرمار دارن صبح تا شب می نویسن، آقا اون که شکست خورد، همین دیروز تو اتاق بازرگانی یکی از این مسئولین برگشته گفته که به وزیر محترم امور خارجه هم. که آقا شما برو رهبری رو راضی کن، داریم میمیریم ما، برو راضی کن، بقیه هم بدیم بره دیگه حالا موشک و چی و اینا بدیم بره، یه خود مشکلات حل بشه. آقا چرا آقا بعضی کودن هم؟ چرا؟ این چه دینیه؟ نماز بخونه تو کمرش بزنه، اینا هیچی از دین نفهمیده، دین این نیست. هژمونی فرعون شما نگاه کن، 4 ساحر از قرآن، اصلا این قرآن ایناست، از قرآن چی یاد گرفتن بعضیا، چی فهمیدن از قرآن؟ 4 ساحرن، فرعون رفته اینا رو خریده تو مناطق مختلف جمع کرده، بعد اومده توی زمین با موسی اینا مسابقه بدن، بعد شکست خوردن، بعد به موسی ایمان آوردن، این میگه من میذارم میکشم نابودتون میکنم، هر غلط فقض ما انتقاص، هر غلطی دلت میخواد بکن. این جمله اون منطق قرآنه، منطق قرآن زمان از موسی است، بعضی اینقدر متحجرن که از زمان از موسی هم عقب‌ترن، و در حد ساره از موسی باشین، لااقل در حد 4000 سال پیش باشین، چه بعضی اینقدر متحجرن؟ اینا فهمیدن، بعضی هم نفهمیدن، اینا اون موقع فهمیدن و وایسی گفت تیکه تیکتون میکنم آویزونتون میکنم، هر غلط دلت میخواد بکن چکا بخواه بکنی. اینا که اومده بودن پول بگیرن از فرعون، گفت ما اگه بریم پیروز بشیم چیکار کنیم؟ گفت لمنن مقربین، شما هم مقربین رو کاخ من میشی. بعد من تو میدون گفتم فبعزت فرعون انا غالبون، به عزت فرعون قسم ما موسی رو برش غلبه میکنیم. بعد وقتی موسی انداخت اینا دیدن که اون معجزه است، این سحر، سجده کردن. شما تو این فضای فوتبال ما میبینید دیگه، ببین اون طرف مقابل تو مغز ما فرو میکنه، تو ارزه نداری، تو هیچی نیستی، تو هیچی نداری. از اون قرعه کشی جام جهانی من همون روز موزه گرفتم، گفتم چرا انقدر بعضیا بدبختن، از الان دارم به تیم ملی میگم باید ببازی. اما موقع هشتگ باید ببازی هم ترند شده بود که تو کشتی کسی گفت باید ببازی و صدای عده در اومده بود که چرا گفته باید ببازی. و مرد حسابی تو که تو فوتبال داری میگی باید ببازی، چه جوکایی در آوردن، چه فضای روانی درست کردن، چقدر بازیکن اونو تحقیر کردن، مسخره کردن، که میگم فقط شما همونجا اینا رو میبینید از نزدیک بستونه دیگه، همین فقط اگه برید که کریستیانو رونالدو از نزدیک ببینید برگردید، این جزء افتخارات ورزشیشون به حساب میاد. بعد دیدم نه بابا اینا رفتن، تمام تیم ما قیمتش به اندازه سرخیو راموس اونور نمیشد، همه تیممون کردن رو تو قوطی. به قول خودشون اون تیتر روزنامه اسپانیایی گفته بود که زنده باد وی ای آر، ویدیو چک اگه نبود ما باخته بودیم، بدبخت بودیم. روزنامه اسپانیایی که از روزنامه معتبر و رئال و بارسا و فلان و اینا همه مثلا مال این کشور هست، او برمیگری همچه حرفی میزنه، زنده باد ویدیو چک. بعد اون دیگو کاستا میگه که من گلم شانسی بود، شانس رو بردیم ما گل زدیم. خب این چه حقارتیه که تو مغز ما فرو کرده. یکم فضا عوض میشه، مردم الان همه امیدوارن امشب ایران پرتغال رو ببره. این همون مردمن، همون مردم سه ماه پیشن، فقط برید یه دستی با کریستیانو رونالدو بدیم، پیرنشو فقط بگیر بیا، چیز دیگه نمیخواد. این چه حقارتی تو مغز ما فرو کرده؟ اما این کیه؟ به قول عباس جدیدی حرف خوبی زده بود، گفته بود که من تعبیر اون رو بخوام به کار ببرم، این نگفته بودم، یه چیز دیگه گفته بود، من تعبیر اون میخوام اینجا به کار ببرم. گاهی آدم فکر می‌کنه انگار مثلا تو مغز ما اینجوری فرو کردن، انگار اونا رو ننه عقدی زاییده، ما رو ننه صیغه‌ای. این عباس جدیدی گفته بود اینجور احساس حقارت و خود کم بینی. اما این کیه تو صفر وایس تحت داشته باش، برنامه داشته باش. دو تا پلن خوب گفتن اینو دیگه، کارشناسا آنالیز کرده بودن بازی رو، یه پلن دفاعی داشت یه پلن هجومی داشت، تو هر دو تاش موفق بود. بازیکنایی که خیلیشون زیر 25 سالن، تجربه جهانیشون اولین تجربه است، باشگاه اروپایی رو هم حتی ندیدن. چرا ما انقدر خودمون باختیم؟ به قول نقیه معمولی چرا ما رو صحنه سازی میکنی؟ چرا ما چرا انقدر واداده ایم؟ از قبل باخته. بعد یه مسئول محترم فهمی که با اینا دیدار میکنه و میشه نشسته عکس میگیره، تو نماینده ملتی، تو اونجا مذاکره کنه حقو بگیری، مثل سلفی میگیره من با این دو تایی هم دیگه با هم بودیم. چه حقارتیه؟ خب اگه بنا به این حقارت جمهوری اسلامی میخوام چیکار؟ بذار هرچی حقارتی برای همون عرق خورا باشه، چرا آخون حقیر باشه؟ اگه قراره به حقارت بشه چرا با عمامه مردم حقیر کنی؟ همون عرق خورا بودن دیگه، حقارت باشه برای اون اورجینالشونه، برندشونه. چه به اسم خدا پیغمبر مردم رو تحقیر کنی؟ درد ما ایناست. ما گناه رو چی تعریف میکنیم؟ اصل کار کرده دین چیه؟ روزخوری، مثلا یه مسئولی اگه روزخوری علنی بکنه مملکت میره رو هوا، میکشنش. نه این بابایی که فرار کرد، جاسوس محیط زیست بود، اسم نمیارم، از آمریکا اومد، این فیلم عرق خوریش، عکس عرق خوریش در اومد، میخواستن شورش اجتماعی به پاشو در رفت. هزار تا کار دیگه میکنن، هیچکی صداش در نمیاد. عرق خوری چیه در برابر این مفاسد، این خود کمینی در برابر غرب؟ اینکه از حقوق ملت دفاع نکنی برای اینکه خودتو کم میدونی، بازنده میدونی، حقیر میدونی، یا صد تا عرق خوری بدتر، یکاش روزخوری علنی کنن. مرزی که دین بهش حساسیت داره ایناست. اول با استکبار مشکل داره، اول و به ذات. من اونو قبول ندارم اصلا، برو برش وایسی، وای نسی تو رو هم قبول ندارم. این جبهه جبهه مستکبری داره زور میگه. بله من این سری توانایی ها امکانات بهش دادم، برو حق تو ازش بگیر. بچه به زور بگه، بچه به حق به تو داشته بشه، بچه به حق غلطی دلش خواست بکنه، بچه به یه جوری با تو مذاکره کنه که هر وقت خواست زیرش بزنه هیچ کی صداش در نیاد، هر چی خواست بگیره تا قرون آخرش بگیره. بیدینی ایناست. از کیسه خلیفه که نمیشه بخشید، مال مردمه، این حق مردمه. بعد کم که میاد شکست که میخوریم، حرف ما سیاسیه. بله سیاسیه، این دینه، این دیانت ماست. بعد تو خیابون تهران بریزن بگن سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن. خوبم بلدن بعدش کجا رو بزنن، یکی یکی برن جلو. دل من خیلی خونه، خیلی خونه، خیلی خونه. حالا خواستم مثلا از المیزان بخونم، فرصت نشد. این حرفایی که زدم همش تو المیزانه، این حرفای تند همش مال المیزانه، از همه بسیجی ها تنده علامه طباطبایی. نه باتون داشته، نه تو خیابون، نه گذشتگاور داشته. رهبر معظم انقلاب فهمیدیم وقتی المیزان خوندیم، تازه فهمیدیم انقلاب یعنی چی. تا وقتی المیزان نخونده بودیم نمیفهمیدیم انقلاب یعنی چی. منطق دین رو تازه آدم میفهمید یعنی چی، یعنی چی روبرو ظلم بواسی، یعنی چی روبرو استکبار بواسی، یعنی چی. روشنه. حالا حرفا رو بزنیم میگه آقا چهار تا آدم تندرو، فهم میگه میگه شما جبهه پایداری نیستین. اصلا چی جهت جبهه پایداری؟ حرف نمیتونی بزنی. دو تا عنوان، دو تا لیبل برات درست کرده، تا هر چی میخواد بگه آیه قرآنه، من مال قرآنم. حله حرف قرآنه، آیه قرآنه. حال به هر جبهه و هر قبیله میخواد بچسبونی بچسبونی، منطق قرآنه. کسی حق نداره هژمونی داشته باشه، تموم شد. حتی طبقه علما، اینو بگم عرضم تمام، خیلی وقت گرفتم امروز، ببخشید. آقا اگه ما به جای سازمان ملل اومدیم چهار تا مرجع تقلید گذاشتیم، این مراجع حق وتو داشتن، حله؟ نه خیلی. این مراجع اگه با حق وتو خواستن حق رو ناحق کنن، یه طبقه ممتاز بشن، اولا اینا همه از عدالت ساقط میشن، از مرجعیت ساقط میشن، بعد میشن همون احبار و رهبانی که قرآن گفته گفته علیه اینا قیام کنید. احبار و رهبان کیا بودن؟ همین علمای مسیح و یهود. یه طبقه ویژه شکل گرفت به اسم دین و خدا و پیغمبر، اینا بخور بخور میکردن. هر کی بخور بخور کنه، هر کی طبقه ممتازی باشه که امتیاز خاصی برای خودش قائل باشه، برو روش ایستاد. حضرت امام فرمود همین من اگه حرفی خلاف اسلام بزنم مردم رو برو من بیستن. امام فرمود اینو. ما نوکر کسی نیستیم، کسی حق ویژه ممتازی نداره. میخواد عالم باشه، آخون باشه، کافر رو بیدینش که سر جای خودش. لنگج الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا اجازه نمیده که کافر سوار بر مؤمن باشه، او براش برنامه ریزی کنه، او بهش خط بده، او بهش جهت بده، او بر منابعش تسلط داشته باشه، اجازه و امتیاز از او بگیره. او کی است که بخواد به من اجازه و امتیاز بده؟ خودت بیست. آیه آخر سوره مبارکه فتح فرمود مثلی که من در تورات از شما زدم اینه که زرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه. من تو تورات شماها رو مثال زدم برای یهودی ها، گفتم یه قومی آخر الزمان میان مسلمونه، اینا رو پای خودشون میستن، کسی نمیتونه به اینا زور بگه، کسی نمیتونه به اینا بگه بالا ششت ابروه. این ماهی الان این ماهی یا هم نیومدن انشالله بیان، کسی نمیتونه به اینا زور بگه، کسی نمیتونه به اینا بگه بالا ششت ابروه. واقعا اینجور هستیم. البته من صفر یکی نگاه نمی کنم که یا مطلقاً هستیم یا مطلقاً نیستیم، توی مراتبی هستیم، توی درجاتی هستیم، تو خیلی درجات هم نیستیم. نظام آموزشی ما چقدر نظام مستقله، فقط هم بحث سیاسی نیست، بحثای ما نظام اقتصادی ما، همین بانکداری ما، از همه چی نجس‌ترین بانکداری ما، از همه چی گندترین بانکداری ما، خود ربای پدر جد ربای تو اسرائیل اینجور نزول‌خوری نمی‌کنه. هیچ جای دنیا سود 30% 35% نداره، تای سودش 3% 4%. اونا که اورجینال رباخاری هن اینجور نمیخورن. کی صداش در میان؟ چند بار تحسن کردید برای مجلس و رباخاری؟ یه کسی باید بیاد لخ بشه واسه دانشگاه تحصیل کنیم، همینه فقط مشکلاتمون. باید چی صد اصلا علت و معلول چقدر میشناسیم، چی معلوله چیه، چی علته چیه؟ خدا عاقبت ما رو بخیر کنه با این حرفایی که من زدم. اگه فردا خدمت رو رسیدیم انشالله بحث رو ادامه میدیم، اگرم نیومدم بدونیم به خاطر بازی ایران پرتغال ربط به این حرفا نداره، یا بردیم و من دیگه نیومدم، یا باختیم و دیگه نیومدم، خلاصه الان ربط بازی ایران پرتغال داره، ربطی به صحبتهای الانم نداره. بالاخره باید یه وقتی یه کسی هم این حرفا رو بزنه دیگه، کی بهتر از ما؟ به جای بند نیستیم، توقعی هم کسی نداریم، دستمون هم توجیبه کسی نیست که نگران باشیم دستمون رو قطع بکنم. بعد کلمون هم داغه از این شور حرارت، این که میبینیم این منطق و این دین و این حرفا رو حواست. خیلی هم صرفی نداره برای کسی که بخواد این حرفا رو بزنه، صرفش بینید که ساده آسابیای آسابری به کسی کار نشه، بعد نماس بخون برو، یه چیزی هم حالا بعد بهت میدن و یا عنوانی هم پیدا میکنی، تحویلت هم میگیره، هرچی ساکت تر باشه سربازه تر باشی، آخونج سربازه ساکت رو همه دوست داره، همه آدم بیخاصیت رو همه دوست داره، آدم تو سری خور همه دوست داره، نازت میکنه نازش میکنه چند جلوت میندازه مثل گربه، بگیرو برو چکار به این حرف داری؟ به تو چه مملکت چه مشکلاتی داره؟ به تو چه این ساختار چه مشکلات داره؟ کار دو بکن تش دیگه سقوط میکنن دیگه، تو هم میکشی میای این ورمی از اول با اینا مخالف بودم، راحت زندگی تو میکنی میزنی میری اون بر در میری راحت زندگی کن. خدا عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، در فرج امام عصر تعجیل بفرما، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.